بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما آخرین حدیثی است که در ابواب احکام العشره در آخرین صفحه جلد هشتم وسائل راجع به آداب معاشرت آمده. مرحوم صدوق این حدیث رو در کتاب من لایحذر نقل کرده، می‌فرماید رویه روایت شده ان النظر الى الکعبه عباده، پنج چیز از نگاه به آن کردن عبادت. ان النظر الى الکعبه عباده، نگاه به کعبه عبادت است، ولو طوافی هم انجام نمیده، گوشه نشسته نگاه به کعبه. و نظر الى الوالدین عبادت، نگاه به صورت پدر و مادر ولو سخنی هم نگه عبادت. و نظر الى المصحف من غیر قراءت عبادت، نگاه به صفحه قرآن هرچند مشغول قراءت نباشد عبادت. و نظر الى وجه العالم عبادت، نگاه به صورت عالم ولو سخنی هم رد و بدل نشه، نصیحتی حدیثی پندی اندرزی هم نباشه عبادت. و نظر الى آل محمد عبادت. البته در روایات دیگر داره این آل که در اینجا گفته شده همه سادات رو شامل می شود. در سوال می کنی که منظورتون ان نظر روایات قبلشه، ان نظر الی الائمه او ان نظر الی ذریت نبی، کدام منظورتونه؟ یعنی نگاه به ائمه کردن یا به سادات؟ امام در جواب فرمود، امام ابوالحسن رضا علیه السلام، بله نظر الی جمیع ذریت نبی عباده، مادم یفارق من حاجه ولم یتلوثوا بالمعاصی، مادامی که از منهاج پیغمبر منحرف نشوند و آلوده به گناهان نگردند، همه رو شامل میشه. خب اینجا سوالی پیش میاد، نگاه کردن به کعبه به تنهایی، نگاه به صورت عالم، نگاه کردن به مصحف، نگاه به والدین، اینا برای چی عبادتی؟ برای این است که وقتی انسان نزدیک به اینها بشه، بالاخره محبتی، علاقهی، عشقی، رابطهی پیدا میشه. درست نگاه به صورت عالم، اما انسان همینطور که نشست بالاخره سوالی، جوابی، سخنی، مطلبی، اینا وسیله رابطه هست. در واقع امام علیه السلام میخواد بفرماید سعی کنید هر گونه رابطه‌ای که میتوانید با این امور داشته باشید. بعضی جنبه عبادی داره، بعضی جنبه عاطفی داره، بعضی جنبه علمی داره، هر کدامش یه جنبه داره. عالم جنبه علمی داره، پدر مادر جنبه عاطفی داره، قرآن و کعبه جنبه عبادی داره، رابطتون رو با آنچه جنبه عاطفی دارد زیاد کنید، با آنچه جنبه علم و دانش دارد زیاد کنید، با آنچه جنبه عاطفی و حق شناسی و حق طلبی دارد زیاد کنید. دستوری برای ارتباط با این مبادی علم و فرهنگ و عبادت و عاطفه. و واقعا وقتی انسان این ریزکاری ها رو در دستورات اسلام میبیند لذت میبره که تا چه حد اسلام حتی در جزئیات هم دستور داره، برنامه داره. این حدیث رو کوتاه کنم، یه مطلب مهمی هم هست که من لازم میدونم امروز خدمت شما عزیزان عرض کنم. میدانید بسیاری از علمای عامه معتقد بودن به اینکه هر کسی حاکم وقته اولوالامره و اطاعتش واجبه. حتی شنیده شده از بعضی ها یزید رو هم اولوالامر میدانستن، چنگیز مغول رو هم اولوالامر میدانستن، خلافای بنی العباس و بنی امیه رو که اولوالامر میدانستن، و جمعی از اونها معتقد بودن بسیاری که اینها واجب الاطاعه هستند. ظالم است، عادل است، کار به این مسائل نداشت. در حوادث اخیر این مشکل پیش آمده، قیامی که ملت‌های اسلامی در مقابل حاکمان ظلم و جور کردن، این شده یه سوال برشون. بعضی هاشون از علمای حجاز و مصر من میگم که این پیامیست برای همه اونا، با صلاحت گفتن این قیام ها حرامه. بعضی هاشون میگه قیام کنندگان مفسد و فلرزن، خودشون رو از جامعه اسلامی جدا کردن. عرض بنده نکته اصلی اینجا، با مشاهده این برنامه زمان این رسیده که از اون فتوا تجدید نظر کنم. اولوالامر هر حاکمی نباشه، حاکم عادل باشه. این فرصتیست برای تجدید نظر و پیوستن به کشورهای اسلامی. بله، میگن قذافی هم گفته من اولوالامرم، باید حرف منو گوش کنید. اولوالامری که دستش به خون ملتش آغشته است، حمام خون راه انداخته، این همه ظلم و ستم کرده، ملتش رو میگه یه مش افراد روانی و دیوانه و تروریست هستن، این واجب الاطاعه است. اما این ملتی که برای احقاق حق و عدالت برخواسته، این مفسد فلرزه. من عبارتی هست بخوانم، پیام لازمی هست مهمی که به جمعی از مفتیان حجاز و مصر، از مسائل مهمی که در قیام عظیم و گسترده مسلمانان در کشورهای اسلامی بر ضد حاکمان جور دیده می شوند، موضع گیری های بعضی از علمای بزرگ آنهاست. در اخبار آمده که بعضی از مفتیان حجاز و مصر این قیام ها را حرام شمرده و بعضی قیام کنندگان را با کمال تعجب مفسد فی الارض دانستند، در حالی که قیام همه اونها بر ضد ظلم و بر ضد فساد در عرض بودن. علت این موضع گیری های غلط که سبب جدایی اونها از امت اسلامی و مخصوصا جدایی از جوانها شده است، فتوای نادرستی است که از قدیم الایام داشتن که وجوب اطاعت از اولوالامر شامل هر زمامداری می شود، خواه ظالم یا غیر ظالم، و حتی شنیده شده بعضی یزید یا چنگیز مغول را هم جز اولوالامر می پنداشتند. اکنون موقع آن رسیده که در آن فتوای نادرست تجدید نظر کنند و حاکمان ظالم را از شمول اولوالامر خارج بدانند و قیام بر ضد آنها را واجب بشمرند و حاکمان ظالم و حامیان آنها را جزء مفسدان فی الارض بدانند. حالا یه مقدار استدلال فقهی هم داریم اینجا. هنگامی که قرآن مجید با صراحت میگوید اگر دو طایفه از مسلمانان با هم پیکار کنند، اگر ممکن است آنها را صلح بدهید، اگر ممکن نشد آن طرف که با آن طرف که ظالم است پیکار کنید. قاتل الذی تبغی حتی تفیع الی امر الله، با آن طرف که ظالم است پیکار کنید تا سر بر فرمان خدا نهد. آیا امثال حاکمان لیبی و مصر و بحرین مشمول این آیه نیستند؟ اینا مصداق الذی تبغی نیست که باید با اونا پیکار کرد حتی تفیه الى امر الله؟ و با این صراحت آیه اونا چی میگن؟ میگن سر بر فرمان ظالم بدهید. در تاریخ طبری این حدیث در کتب ما هست، منتها من از تاریخ طبری نقلش کردم که برای اونها اعتبار بیشتری داره. در تاریخ طبری که از کتب تاریخ معروف اهل سنت است میخوانیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من را سلطانم جائرا، عربیش بمانه، هر کس سلطان و زمامدار ظالمی را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده و پیمان خدا را شکسته و برخلاف سنت پیامبرش رفتار میکند و به بندگان خدا ظلم و ستم روا می‌دارد، هر کس یه چیز سلطان ظالم ببینه اگر با سخن و عمل با او مخالفت نکند، خداوند وی را به سرنوشت همان ظالم در قیامت گرفتار می‌کند. این تاریخ طبری جلد 4 صفحه 304. بنابراین لازم است این دست از مفتیان که قیامهای مردمی را وزد ظالمان محکوم کرده هم هرچه زودتر در فتوای خود تجدید نظر کرده به صفو امت اسلامی به پیوندن. مهم اینجاست به احتکار عمل را در این قیامها به دست بگیرن تا دشمنان اسلام نتوانند این قیامها را به نفع خود مصادره کنم. امیدوارم انشاءالله خداوند به شما توفیق دهد. به ما گفتن بالاخره یه پیامی لازم است برای اینها فرستاده بشه، ما هم گفتیم فلان اینو انجام بده. بریم سراغ بحث فقهیمون. مسئله 22 بودیم که آیا پوشیدن ثوبه للمرأه هم واجب است یا نه. ببینید من بحث رو از هم جدا میکنم برای اینکه از حالا بگم اشکال دیگه به من در این بحث هایی که میکنم نکنید. ما فعلا با کسی داریم صحبت میکنیم که میگه مخیط برای مرأه حرام، صبح الاحرام باید باشه. اینو داریم بحث میکنیم. ظاهر چیزی که از شیخ طوسی در کتاب نهایی نقل کردم اینه. خب بحث رو نقل کردیم که جمهور علمای شیعه و همه فقهای ما به استثناء مرحوم شیخ طوسی در یک کتابش گفتن مخیط برای مرئه لباس دخته در احرام جایز. بله؟ خب از نهایه گفته ولی در کتاب های بعدش برگشته. بله عرض کردم یک کلامی هم از فقهای سنت نقل کنم، سخنان فقهای شیعه رو دیروز نقل کردم، یک کلامی هم از فقهای اهل سنت در کتاب فتح الباری. دیدین کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاریه، مال ابن حجر عسقلانیه. خیلی بهش اهمیت میدن به این کتاب. در اونجا میگه جلد سوم فتح الباری صفحه 322 میگه قال ابن المنذر اجمع على ان المرأة تلبس المخيط كله اجمع على ان المرأة تلبس المخيط كله والخفاف کفشی که رو و پشتش بسته است اونم برای زن در احرام جایزه، مردها جایز نیست، باید به صورت نعلهای عربی که روش باز باشه پشتش باز باشه، ولی برای مرئه گفتن هم لباس دوخته در احرام و هم کفش‌های اینچنینی جایزه. بنابراین مسئله تقریبا مجمعون علیه بین همه علمای اسلام میشه الا شاز. خب بریم سراغ ادله. ادله ای که میشود برای قول به وجوب صوبین برای مرئه و عدم جواز مخیط، اول دلیل شاز رو بیاریم بعد دلیل مشهور رو عرض کنیم. اولین دلیلی که برای اونها گفته شده روایتی است که مطلقه، حدیث هشتم از باب دوم از ابواب اقسام الحج، جلد هشتم وسائل اقسام الحج اوائل جلد هشتم باب دوم. این حدیث رو بارها خوندید که پیغمبر اکرم دستور داد آماده بشن برای حج، موهای زیر بغل از بین ببرید، غسل احرام کنید چنان، و در ذهن فرمود ایها الناس صوبه این احرام هم بپوشید. ایها الناس آمون بگیم ایها الناس یشمل الرجال و النساء، هم مردان شامل میشه هم زنان، و همه باید لباس دختر رو از تن در بیارن و لباس احرامی بپوشن. این دلیل اول. حالا اون بحث جدایی است، ولی این دلیل رو اشکالش هم کنارش بگیر، جوابش معلومه. وقتی میفرماد ازار و ردا، آقا ردا برای مرئه چه معنی داره؟ مرئه با تمام بدنش رو بوشه، ازار و ردا این قرینه که مال مردانه. وقتی ال ازار و ردا میفرماید این قرینه است، لنگ و احرامی حوله ای روی شانه ها، این قرینه است مانه مردانه، این قرینه به این درشتی هست، بعد به اطلاقش عمل کنیم. و در همین حدیث آمده علا آتقه بندازه روی شانه، حوضشانش بندازه که این مربوط به زنان نمیشه، اونا باید همه بدن رو بوشانن. پس این گونه اطلاقات با قرینه‌ای که در خود روایت، این گونه اطلاقات منصرف است به رجال. بله آقا داره علا آتفه آتف که روسن رو باز بگه سه چیز صوبه یه لحرام میگه، نه سه تا لباس، دو تا لباس. خیلی خوب غیر از اینا باید بگه دیگه، دو تا لباس فقط قناعت کنه. در این نفس یه قرینه به این روشنی رو چطور بعضی ها توجه نکردن میگن اطلاق روایات، چه اطلاقی داره؟ و اما دلیل دوم، قاعده اشتراک در تکلیف. صغرا و کبرا میچینیم اینجا. صغرا این است که روایات متعدد داریم. امام خطاب کرد به اصحاب، به مردم، گفت که البس ثوبیت، که این روایات هم قبلا خوندیم، فقط آدرس میدم در باب 6 و 7 و 52 از ابواب احرام قبلا خونده این البس ثوبیت، کتاب مردان. بعد بگیم خب قاعده اشتراکی در تکلیف، هر حکم برای هر که ثابت بشه اصل اولی این از شامل حال هم است، مرد و زن و پیر و جوان، کوچک و بزرگ، عالم و جاهل، مگر ثابت بشه این حکم اختصاص به گروه خاصی داره و الا همه رو شامل میشه. پس ولو این دسته از روایات که در باب 6 و 7 و 52 از ابواب احرام از جلد نهم آمده است، ولو این خطاب است به خصوص رجال از اصحاب، این به صوبه سلمان و صوبه، ولی زمیمش میکنیم به کبرای اشتراک در احکام که هر حکم برای هر کسی ثابت شد برای دیگران هم ثابت است. اینم بگیم دلیل بر این که پوشیدن دو ثوب و نپوشیدن مخیط شامل همه می شود. و اما جواب این دلیل دوم معلومه، همون قرینه ای که قبلا گفتیم اینجا ما هست. وقتی صحبت از لنگ و ردایی که رو دوش میندازن میکنه، پیداست ما به زنان نیست، ما به مردان، البته اونم هست، ولی خود این قرینه، بهترین قرینه هست، صحبت ما به مردان، ربطی به مسئله زنان نداره. این دو تا دلیل، اطلاقات و قاعده اشتراک در تکلیف یاد مهم نیست. مهمتر دلیل سومه. اون بحث باشه، این که روی لباس های دیگه شده بوشه، زیر لباس های شده بوشه، این بحث. فرض اون این است که میگیم زن مخیط نپوشه، دوخته نپوشه، فقط همین صوبه احرام مثل دیگران بپوشه، این معنا در این روایات هیچ ربطی به زنان نداره و منصرفه. اما چیزی که بیشتر روش تکیه کردن بعضیا این سومیست که میخوانم، حدیث 2 باب 48 و 3 باب 48 از ابواب احرام. این ابواب الاحرام 48، خوب دقت کنید، این باب 48 روایت یونس ابن یعقوب سند روایت هم دارم خوبه. قال سألت ابا عبدالله عن الحائض، زنی که عادت ماهیانه است تورید الاحرام میخواد محرم بشه میتونه؟ فرمود بله، شرطش پاک بودن نیست. قال تغتسل و تحتشی بالکرسف، غسل میکنه و خودش رو محفوظ میداره که سرایتی نکنه و تلبس و صوبم دون ثیاب احرام ها، زیر لباس احرام یه لباسی میبوشه که لباس احرام آلوده نشه و تستقبل القبله، رو به قبله میسته برای نیت احرام و لا تدخل المسجد، داخل مسجد شجرم نمیشه از تهل بالحج. بعدش لبیک اللهم لبیک میگه. خب آمدن رو کلمه دون ثیاب احرام ها رو این تکه کردن، معلومش مرهم ثیاب احرام ده. ثیاب احرام چیه؟ دون ثیاب احرام ها، معلومش زن هم یه لباس احرامی داره. و اما حدیث سه اونم همینطوره، با این تفاوت که میگه تختصل و تختشی به کرسف، با کرسف خودش حفظ میکنه سرایت نکنه و تلبس و ثیاب الاحرام، ثیاب احرام میپوشه. از معلوم که زنم یه چیزی به نام ثیاب الاحرام داره. و طهرم، محرم میشه. فاذا کان اللیل، این زیلش رو دقت کنید، شب که شد خلعت ها، ثیاب احرامش رو در میاره و لبست ثیاب الاخرى، لباس دیگرش رو میپوشه. حتی تطهر، تا زمانی که پاک بشه این وضع رو ادامه میدهد. از این دو روایت خواستن استفاده کنن ثیاب احرامی دار. و اما جواب، از این دو روایت استفاده میشه بعد ثیاب احرام، اما دوخته است یا ندوخته است؟ ازار و رداه یا چیز دیگریه؟ در این روایات نداره که مخیطه یا غیر مخیطه، داره سیابه ها. معلوم میشه زنها هم سیاب احرامی داشتن، الان هم سیاب احرام دارن، لباس مخصوص احرام میبوشن، لباس سفیدی تمیزی تمام بدنشون بپوشانن. خب الان هم سیاب احرام دارن، نداره که سیاب احرامش باید مخیط نباشه، حتما باید غیر دوخته باشد و به صورت ودا و ازار باشه. همچین چیزی از این استفاده نمیشه. فبنا آن علا زاله بله، لباس مخیطی پوشیده است و بعد میشه لباس تمیزه، خوبه، حلالی، نمیدونم سفید هم معمولا رنگش، در حال احرام لبیک گفته این میشه لباس احرامه و بعداً اینو در میاره یه لباس دیگری شب یه خوابه دار استفاده میکنه که آلوده نشه لباس احرام. بنابراین این دو روایت، حالوم این های لباس که ما بعد میاریم عدله ای داریم که محکم میگن همه لباس ها رو میتونه ببوشه، مخیط و غیر مخیط همه چی میتونه ببوشه. اون بعداً منهای اون اصلاً این دلیل هم جواب داره، ادله قائلین به جواز رو اجازه بدید روز شنبه بگیم و صلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين.